کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوبارم دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. که می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غمسر آوری. سلام می کنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم، هم بیننده های خوب و گران قدرمون و هم شنونده های عزیز و دوست داشتنی و نازنینمون. و افتخار این رو داریم که امروز هم به رسم این پنج شنبه ها خدمت اجرای انصاریان عزیز و دوست داشتنیمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید اجرای انصاریان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام و درود به همه مسلمانان جهان، به همه شیعیان، به همه جوانمردان، به همه اهل مروت، به همه اونایی که برای همه، حتی برای بدکاران، کانون مهر و محبت و مهرورزی هم.
بسیار خوب، خیلی خوب. این افق نگاه حاجای انصاریان خیلی برای من عجیب هست و دوست داشتنی و تو سلامهاشون میشه این رو کاملا فهمید و حس کرد. خیلی خوب. بنا به درخواست دوستان عزیزمون و استقبالی که از مباحث هفته های گذشته شد، تا پایان سال انشالله خدمت حاجای انصاریان هستیم و واقعا آرزو میکنیم انشالله یک فرصتی بشه که باز هم در خدمتشون باشیم و از مباحث ارزشمندشون استفاده بکنیم. و بحثمون با حاجای انصاریان بحث رفع اختلافات بود، رفع کدورت ها بود و فکر میکنم در این روزهای پایانی سال هممون محتاج ترین به این نکات و آموزه ها. و امروز هم مثل شما من مشتاقم که فرمایشات ارزشمند ایشون رو بشنوم. خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
یه روایتی رو رسول خدا دارن که نمونش رو هیچ فرهنگ بشری از قبل از اسلام تا حالا نداره. خیلی روایت جالبیه. می‌فرمایند ساختمانی و بنایی برتر از ساختن خانواده وجود نداره. یعنی یه جوان بزرگواری که با یه دختر با کرامتی ازدواج میکنه، در حقیقت داره این فرمایش پیغمبر اکرم رو تحقق میده. همین تحقق دادن فرمایش پیغمبر خودش عبادت، چون در قرآن می‌فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که راهنمایی‌های پیغمبر رو گوش بده خدا رو اطاعت کرد. از مفهوم مخالف این روایت استفاده میکنیم که هیچ تخریبی بدتر از تخریب خانواده برپا شده نیستش.
خانواده که شکل گرفته و حالا به هم برسه.
دو تا خانواده واقعا زحمت کشیدن، خون دل خوردن، یکی یه جوانی رو بزرگ کرده، یکی هم یه دختری رو. این عروس و دامادم بالاخره زحمت کشیدن و خون دل خوردن تا همدیگر رو تونستن یا حضوری یا با پرسجو بشناسن و اومدن خانه ازدواج رو برپا کردن. الان تخریب این خانه بدون دلیل، بدون علت، خب دل هر دو رو می سوزونه و هر کدوم مقصر باشن قطعا گناه کردن، چون سوزوندن دل، رنجوندن دل خیلی گناه سنگینیه. ما تو ادبیات فارسیمون مطالب قوغایی داریم که ریشه در قرآن و روایات داره. به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازاد.
به به، چه خوب،
چقدر مهم. یعنی همه ملک وجود رو بهت بدن که یه تلنگر منفی به یه دل بزنی نمیارزه. مرد مقصر باشه و قلب زن رو آزرده کنه با تخریب این خانه برپا شده، زن مقصر باشه دل مرد رو آزرده کنه، بعدم این آزردگی تو این دو نفر که حبس نمیشه،
خانواده هاشون هم درگیر
میشه، جریان پیدا میکنه تو خانواده، اونا هم ناراحت میشن، اونا هم متأثر میشن. پس باید کسانی که بی علت دارن بنای نکاح و بنای ازدواج و بنای خانواده رو خراب میکنن بدونن یه گناهی با یه سفره خیلی بازی دارن مرتکب میشن، یه گناهی که حبس تو دو نفر نیست، جریان پیدا میکنه بین کسان دو طرف و این جریان گاهی سالها میمونه،
یعنی ته نداره در واقع،
نه میمونه، ایجاد کینه میکنه، ایجاد ناراحتی میکنه، ایجاد نفرت میکنه. ما تو ادبیاتمون داریم، فردوسی حکیم بود، درس خونده بود، میفرماید میازار موری که دانه کش است. مورچه رو آزار نده، این حرف خود فردوسی نیست، تو نهج البلاغه است. امامان ما خیلی کم قسم میخوردن و حاضر نبودن قسم به والله، به بالله، به تالله رو به این راحتی به عهده بگیرن. اما امیرالمؤمنین در زمینه آزار فقط می‌فرماید والله قسم، اگر هفت فلک رو، یعنی هفت آسمان رو، به ما تحتها، با همه اون چه که زیر خیمه این هفت آسمانه به علی بپردازن، به جای این که علی بره یه پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای که داره میبره تو لانش بگیره، والله من این کار رو نمی کنم با این قیمت. چطور میشه اون وقت یه مرد یا یه زن یا هر دوشون زیر بار آزردن دل هم دیگه برن و زیر بار آزردن مجموع خانواده برن. خب این خانواده چرا خراب میکنن خونه رو؟ این دوتا یا اطرافیان علت شرعی که نداره، علت منطقی که نداره. اونی که علت منطقی داره ازدواجه، علت منطقی داره محبته، علت منطقی داره رسیدگی به همدیگه است. اما آزردن، ظلم، خراب کردن هیچ علت منطقی نداره.
چه خوب.
و ما انسان‌ها کلن به گونه‌ای آفریده شدیم که هیچ احتیاجی به هیچ گناهی نداریم. یعنی ما خلأی رو نداریم که با گناه نیاز باشه پر بکنیم.
یعنی به یه جایی برسیم مشکلمون با گناه کردن حل بشه.
خب بیشینن همه مردم فکر کنن هفته های بعد به ما جواب بدن که چه جایی، چه خلأی برای انسان پیش میاد که این خلأ رو با گناه میشه پر کرد. گناه خلأ رو بیشتر میکنه، تفرقه رو بیشتر میکنه. خب تخریب خانواده علت منطقی نداره. علت تخریب علت منفیه، علت ابلیسیه، علت شیطانیه و اونم بیشترش بد اخلاقیه. خشک بودن زن یا شوهر،
یعنی انعطاف پذیر نیستن.
تلخ بودن زن یا شوهر و کبر زن یا شوهر، غرور زن یا شوهر، بخل زن یا شوهر، حسد زن یا شوهر، همه اینا کلنگ تخریب. حتی یه دونش بسته که بنای خانواده رو تخریب بکنه. خداوند متعال هیچ کلنگی برای تخریب به ما نداده. هر چی به ما داده رشته اصلاحیه. عقل به ما داده، عقل دنبال اصلاحه، دنبال علمه. وجدان به ما داده، قاضیه برای پیشگیری از ایجاد حوادث تلخه. فطرت به ما داده، ما رو به طرف پروردگار جهت میده. قلب به ما داده، قانون مهر و محبت. یه مسئله برای قلب، من تو یکی از کتابای بسیار مهممون دیدم که نوشته بود خداوند متعال 4 تا خونه داره، تشریفی البته، نه اینکه خدا نیاز به خونه داشته باشه. این خونه ها شرافتن به خدا وصله
میشه.
مثل این که تو قرآن میگه بیتی، کعبه خانه منه. این از باب شرافته. یعنی من برای این خونه احترام و عظمت و شرف قائل شدم، این حالا دیگه خونه منه. خب یه خونه پروردگار کعبه است. کی ساخته؟ ابراهیم و اسماعیل. یه خونش بیت المعموره که میگن در عوالم بالاست. یه خونش بیت المقدس سلیمان ساخته. یه خونش هم دلی که خودش ساخته. یعنی بنای دل مستقیماً
خود خدا
پروردگاره. دست بشر این خونه رو نساخته. این خونه رو برای چی ساخته اصلاً؟ برای اینکه جلوگاه اخلاق خودش باشه. یعنی خودش در این خونه طلوع بکنه. حالا من اگه بیام غرور رو در این خونه قرار بدم، چون جای غرورم باطنه، کبر رو قرار بدم، حسد رو قرار بدم، نفاق رو تو این خونه را بدم، چی کار کردم؟
خونه رو خراب
با هدف کردم. خدا جنگیدم. من این خونهی که خودت ساختی، من اینو بدون اجاره گرفتن دادم دست شیطان که اینجا رو بکنه زباله دونی، این سطلای زباله، هر چی زباله داره از این مفاسد اخلاقی بیاره تو این سطل بیرزه. خب کسی که به این شکل خونه رو به دشمن بده، خونه دوست رو مفتم بده، هیچی هم نگیره، این قیامت جواب صاحب خونه اصلی رو چی میخواد بده؟ خب اگر بنای خانه ای ویران میشه و کارش به طلاق میرسه، مال فقد اخلاقه، یا مال اینه که مرد صحیح زیستن با زن رو بلد نی،
از اون فطرتش دور،
زن درست زندگی کردن با مرد رو بلد نی. ما یه کتابی داریم، این آقای بروجردی زندهش کرد، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، زمان تألیفش به 4 قرن قبل برمیگرده، در باب ازدواج، بنا کردن این خانه. اگر تعجب نکنید، نزدیک 5000 قانون اسلام برای خانه و خانواده داره.
5000 قانون؟
بعد 5000 مطلب، 5000
دستور،
نکته، دستور، فرمان، راهنمایی. تو این کتاب نوشته که یه خانومی اومد پیش پیغمبر، گفت شوهرم به من محل نمیذاره، انگار منو دوست نداره، ولی من شوهرم رو میخوام، آدم خوبیه، یعنی چیزی در اون نمیبینم که عامل اختلاف باشه، ولی میلی به من نداره،
محبتش
تحویلم نمیگیره. پیغمبر اکرم فرمودن تو قلمه نیستی، با قین، این لغت قلمه نیستی.
یعنی چی؟
اگر تو قلمه بودی خوب تحویلت میگیره. خود اون زنم که عرب بود نفهمید این لغت، گوه آقا قلمه یعنی چه؟ فرمود برای این که شوهرت میره بیرون، یا کشاورزه یا مغازه داره،
کار
یا دست فروشه، بالاخره زحمت میکشه، شب که برمیگرده خونه عامل شادی لازم داره، عامل رفع خستگی لازم داره، میخواد تو رو ببینه خستگیش برطرف بشه، غم و غصه روزش کنار بره. چجوری میبینه ته؟ با همون لباس آشپزخونه، با بوی سیب زمینی پیاز، با موهای شونه نکرده، با قیافه معمولی. تو اگر از امروز به بعد بری و کاراتو که تو خونه میکنی، خب با لباس گرون و زیبا کنیم چه جارو کشید و گرد و غبار پاک کرد و تو آشپزخونه رفت. حالا اینو من به معنای روایت اضافه میکنم، چرا بعضی خانوما زیباترین لباسو برای مهمونی ها و عروسی ها میپوشن؟ شوهر حق نداره، واقعا پولشو داده، خرج کرده، اما خودش هیچ بهره‌ای نباید داشته باشه. این لباسا باید تو کمد بمونه، یه عروسی، یه مهمونی، یه سفره‌ای
استفاده بشه،
پیش بیاد بعد بپوشن و برن. فرمود برو کاراتو که کردی، غروب نزدیک اومدن شوهرت، زیباترین لباستو بپوش، آرایش خوب بکن، آراسته شو، بیمیلی شوهرت معالجه میشه، مرضو تو به اون دادی،
کمکاری توه،
تو به اون دادی. خلاصه خانومه رفت و بعد مدتی اومد گفت آقا حل شد کار ما. خب بعد زن برای مردش باید عامل تحریک عواطف، محبت، غرایز باشه و اگر اینطور نباشه، یعنی اخلاق بی تفاوتی مهم نباشه براش، حالا برای شوهرش هر لباس معمولی که پوشید، از اون طرف مردم همینطور. بعضی از این مردا که خب زود به زود نمیرن شستشو بکنن، لباس تمیز بپوشن، موی سرشون رو توی سلمونی برن ترتمیز و زیبا بزنن. و ما خیلی هم مرد رو میبینیم تو کوچه و بازار، به فکرمون میاد خانوم این چی میکشه با این قیافه،
کاملا
با این شکل، با این تلخی. خب این حرامه، آدم خودشو به گونه ای نگرداره که در همسرش هیچ گل محبتی براش شکفته نشه، میلی تحریک نشه، خواسته‌ای به وجود نیاد. به قول لاتای قدیم، ما بچه که بودیم خونمون یه جا بود که اطرافمون پر لات بود، اما لاتای خوبی بودن، مثل لاتای امروز آشکالی نبودن، آدم های جوان مردی بودن، با فتوت بودن،
با مرام بودن،
مرد بودن، انسان بودن، حالا شلوغ هم میکردن. اونا میگفتن آدم باید دیوار رو دو طرفه کاگل کنه. در اسلام همه جا دیوار و پیغمبر و قرآن دو طرفه کاگل میکنه،
هم این بر هم این بر.
بله، اگر مرد بخواد همسرش همیشه عاشقانه کنار او باشه، خب باید ظاهرش رو آراسته کنه، لباس تمیز، صورت تمیز. بعضی رو دیدین که اسلام هم نمیپسنده، از زیر چشمشون ریش دارن تا نزدیک سینه‌شون، جوون هم هستن و بعد میرن سرشون رو با تیغ میزنن. خب من به اینا احترام دارم، دوستشون دارم، اما آدم نباید یه شکلی درست بکنه که در جا تو ذهن آدم دشمن تداعی بشه، یعنی یه جوری شکل نگیره که آدم میبینتش ناخودآگاه ذهنش بره طرف داعش. این بده. یه جوونی رو من تو صحن حضرت رضا دیدم، موهای درهم ریخته تو گوشش، یه محاسن پرپشت زبر بلندی هم داشت. رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا ببخشید حاضرید من دو کلمه باهاتون صحبت کنم؟ اگه دلتون نمیخواد حرف نزنم. گفت نه آقا بگیم. بودم شما شبا که خوابی با این موها، با این ریش، با این قیافه، جوونم بود، یعنی 27-28 سالش بود. گفتم خانومت بیدار میشه، آدم وقتی بیدار میشه یه چند ثانیه باید بگذره تا توجه کنه که آره خونش اتاقه. گفتم تو اون چند ثانیه که خانومت حواسش تمرکز نداره تو تاریکی اتاق تو رو ببینه سکته نمی کنه. خب این چه قیافه ای؟ که آقا منو بیدار کردی، من توجه نداشتم. گفتم اونده تا که مشهدی؟ گفت 5-6 روز هستم. و تو اون 5-6 روزه رفت و سر و صورت رو اصلاح کرد، خیلی خوش قیافه شد، خوشگل شد. بهش گفتم عزیز دلم، زن به خوشگلی مرد حق داره، به زیبایی و تمیزی مرد حق داره، مردم به زیبایی زنش حق داره. چرا باید یکی از دو طرف حتی از نظر شکل و قیافه کاری بکنن که کلنگ تخریب بشن؟
و متاسفانه به این نکات خیلی توجه نداریم تو خانواده هامون.
اینو خدا میپسنده که تو کلنگ تخریب بشی؟ هرگز نمیپسنده. اصل خدای ما رو اومدن تو روایات تعریف کردن، ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا زیباست، البته زیبایی خدا زیبایی معنوی، زیبایی اوصاف، و یحب الجمال، این جمال ازل و ابد خوشگلی رو دوست داره،
زیبا پسند.
لذا تمام جهان رو زیبا آفریده. یعنی از دیدگاه خدا یه موجود بدگل و نازیبا وجود نداره. الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی زیبایی رو در ساختمان کل موجودات به کار برد. و یه روایتی داره، ان الله یحب ان یرا نعمته علی عبده، خدا دوست داره نعمتی که به بندش داده اون نعمت رو به بندش ببینه، در بندش غایب از اون نعمت نباشه. اگه خوشگل خلقش کرده، که البته همه رو خوشگل خلق کرده، ما اومدیم خوشگلی و بدگلی درست کردیم. اگه از چشم خدا، از نگاه خدا کل موجودات رو ببینیم همه زیبان. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم طهور است، به هر عضوی ز اعضایش قصور است. لیلی عرب بود، مال قبیله های بیابون نشین بود، سیاه چهره بود، اون زیبایی که حالا مردم اعتبار میکنن نداشته. به هر عضوی ز اعضایش قصور است، ز گفت عیب جو مجنون بر آشفت،
ناراحت شد،
در آن آشفتگی خندان شد و گفت که گر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. ما چشممون درست نی،
عینکمون درست،
ما اگه بیم چشممونو وصل به قرآن مجید بکنیم، یه زیبابین کاملی میشه. دیگه از تماشای موجودات، از تماشای انسانها نفرت به همون دست نمیده. خب خدا دوست داره نعمتی که به بندش داده ببین، تو رو خوشگل آفریده، چرا بیریخ میکنی خودتو؟ تو رو وقتی آفرید همه چی تو تأمین کرده، حتی لباست هم در قرآن گفته تأمین کرده، موادشو. حالا یه روزگاری موادش پشم حیوانات حلال گوش بوده، پنبه بوده، حالا مواد دیگه هم معدن پیدا کردن،
اضافه کردن،
این همه پارچه های زیبا رو دارن میبافن. برای چی لباس بد میپوشی؟ لباس بد رنگ میپوشی؟ در اسلام رنگام همه مطرحه، همه رنگا، بله، همه رنگا مطرحه. حتی آثار بعضی از رنگام در روایات مطرحه. خب لباس شاد بپوشید.
انصاریان، اگر الان یک نفر به شما بگه که مثلا ای حاج آقا، شما هم دلتون خوشه وسط این همه گرفتاری ها، حالا شما با هم میگید خوب لباس بپوش، خوش رنگ لباس بپوش، چی جوابشو میدید؟
میگم پیغمبر اکرم مدینه با 80 تا جنگ رو در روش کردن، سخت‌ترین گرفتاری ها رو داشت، ولی بهترین زیبایی رو برای خودش داشت.
لباس
همیشه تمیز، حتی وقتی میخواست بیاد بیرون دقیقا خودشو تو آینه میدید که موشو ببینه، روشو ببینه، قیافشو ببینه، یقشو ببینه. میره بیرون، بیننده ها شاد بشن از دیدنش و یک روز بدون زدن عطر و بوی خوشم نرفت. یه خانومی در مدینه بود به نام زینب عطار، این یه سبد داشت، سوزن، سنج قلفی، نمیدونم نخ، عطر میفروخت. هر روز از در خونه پیغمبر رد میشد، چون امید داشت که پیغمبر صداش کنه خرید کنه. بیشترین خرید و
مشتری ثابتش
بود. از ایشون میکرد، عطر میخرید. و جالبه مردم بدونن تو اون اوج گرفتاری ها به زینب عطار میگفت به اتاقای خانومام سر بزن ببین چی میخوان، به اونام بفروش. لوازم آرایش داشت، عطر داشت. گرفتاری پرونده جدا داره، حل میشه بالاخره،
که ما اینا رو قاطی کردیم.
پرونده جدا داره، زن و شوهر تو چارچوب خونه کنار بچه هم یه پرونده جدا داره. لباس چه ربطی به گرفتاری داره؟ حالا مثلا من به خاطر تحریم، به خاطر رکود اقتصادی، این قشنگی داره برم یه شلوار لی بخرم زانوهاش پاره باشه، پشتش وصله باشه، این که ایجاد نفرت میکنه. لباسم که نرم نیست، خودم مرد باید یه لباس نرم بپوشه، لباس شاد، زنم همینطور. پیغمبر یه روایتی دارن که از پوشیدن لباس تنگ بدن منع میکنن. من نمیدونستم معنی این روایت، من گاهی روایات رو میرم در مورد بدن یا غذا از دکترا میپرسم، میبینم خودم نمیفهمم پیغمبر چی گفته. و حتی فرموده وای بر امتم، مخصوصا نسل جوان، این روایت در آخر الزمان، از پوشیدن لباس تنگ. یعنی پیغمبر وای گفته، وای بر امتم در آخر الزمان از پوشیدن لباسهای تنگ.
یعنی یه جور نگرانی خیلی جدی.
بله، من به یه دکتری گفتم آی دکتر، لباس تنگ که به زور پای آدم بره یا به زور به تن آدم بره ضرر داره؟ گفت بله ضرر داره. من ضررش چیه؟ و گردش خون رو سخت میکنه. خون یه ماده روانه، میخواد تو این جویای بدن که رگها هستن راحت بره و بیاد. چرا خفت رگو میگیری که خون سخت بخواد بره و یه وقتم نتونه رد بشه سکته کن؟ بر چی لباس تنگ میپوشی؟ نه لباس تنگ تنگ که گلوگاه رگ رو بگیره نظر خون جریان راحت داشته باشه، نه لباس گلوگشاد که بخندن به آدم، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. حتی پیغمبر رو رنگ کفشم نظر داشتن. خب اینا باید رعایت بشه. این جور مسائل پیش پا افتاده به نظر ما، که پیش پا افتاده نیست و بالا سره، اینا بنای خانه رو خوب نگر میداره.
و متاسفانه همین نکته که انقدر گفتیم مثلا اینا پیش پا افتاده است، همه اون بلدی مقفول واقع شدن و این بلاها رو سر خانواده ما آورده.
این عیدی که ایران داره، عید نوروز، خیلی حسن تو این عید. ایرانیان قدیم نظرشون این بود که جهان خونه تکونی میکنه، یعنی یه حرکتی درش اتفاق میفته که خورشید میاد در نقطه جدید حرکت، تو این نقطه جدید زمستون سرد، یخبندون، سیلزن خوش کننده میره، بهار میاد، تمام این درختای لخت لباس سبز میپوشند، شکوفه سفید و صورتی درشون در میاد، گلهای رنگارنگ. اینا از طبیعت جهان ایرانیان قدیم درس گرفتن، اینا هم اومدن خونه تکونی. این خیلی کار خوبیه، یعنی ایرانی ها سالی یه بار یه بهداشت کاملی رو تو زندگی حاکم میکنن، کار بسیار عالیه. این خونه تکونی رو در اخلاق خیلی مهمه انجام بدن. عید میرن دیدن همدیگه و بیان. یه دوستی من داشتم میگفتش که همش که خدا نباید ما رو امتحان کنه، یه دفعه ما بیم خدا رو امتحان بکنیم. بهش گفتم چجوری؟ گفت این وعده هایی که داده تو قرآن،
بله،
مثلا اگه اخلاقتون خوب باشه این سود رو بهتون میدم، این پاداش رو میدم، اگه مهربون باشین این پاداش رو میدم، اگه اینجور باشین من این کار رو براتون. خب بیان اونجوری بشیم که خدا گفته، ببینیم وعدش رو عمل میکنه یا نه.
چه خوب
امتحانش کنه. پروردگارم که تو قرآن کرارن اعلام کرده ان الله لا یخلف المیعاد،
من
اهل خلف وعده نیستم، اونی که بهتون قول دادم عمل میکنم. خب به یونس اعلام کرد کل امتت عذاب خواهند کشید، اما یه اعلام داره اگه من میخوام یه امتی رو عذاب کنم مگه توبه کنم؟ عذاب رو برمیدارم. خب قوم یونس توبه کردن، عذاب رو برداشت. حالش ما مردم ایرانم خدا رو بیم امتحان بکنیم، ببینیم این وعده هایی که داده عمل میکنه یا نمیکنه. و قطعا عمل میکنه. شما اگه به خانومت محبت کنی، خانوم اگر به شوهر محبت کنه، پدر مادر به بچه ها محبت کنن، بچه ها به پدر و مادر، عکس العملش چیه؟ پیغمبر میفرماد ارحم ترحم، محبت کن تا بهت محبت کن.
یه جاده دو طرف هست. بسیار آخه نکات خوبی رو شنیدیم، خدا انشالله خیرتون بده مثل همیشه شیواب و بسیار بسیار عمیق. و من فکر میکنم همونطور که ابتدای برنامه گفتم در این روزهای آخر سال خیلی نیاز داریم به این زوایای مقفول زندگیمون که شاید همین نکات ریز و ظریف بتونه گره های بسیار بسیار بزرگ رو از زندگی ها باز بکنه. آرزو میکنم که انشالله در این روزهای پایانی سال و سال آینده انشالله تمام زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت بشه. خبرش هم به ما بدید که خیلی خوشحال میشیم. آقا اگه اجازه بدید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برمیگردیم انشالله در بخش دوم حسن ختام فرمایشات آقای انصاریان عزیزمون رو خواهیم شنید. دوستان گران قدرمون امروز صفحه 514 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 24 تا 28 سوره مبارکه فتح. انشاءالله برمیگردیم و همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
خدایا عاشقان را بساز و خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستانت بینداز. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم لحظات ناب و نورانی آسمانی شما میشه. خدمت جای انصاریان عزیز هستیم. اشاره قرآنی رو ایشون بفرمایند و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشن.
یکی از آیاتی که قرائت شد هم درباره خود پروردگار هم پیغمبر هم مردم، یعنی در یه نصف خط این جزء معجزات کتاب خداست، هم خودشو مطرح میکنه هم پیغمبرشو هم مردم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، من کیم بندگانم، کسی که پیغمبرم رو با هنر راهنمایی کردن شما به همه خوبی ها فرستادم و دین حق رو هم باهاش فرستادم، یعنی هم خودش رو به گونه ای قرار دادم که حکیمانه شما رو به همه خوبی ها هدایت میکنه و همه بدی ها رو هم بهتون معرفی میکنه که تو چالش نیفتی و یه دین ثابت غیر قابل تغییر، کلمه حق یعنی ثابت، یعنی یه دینی که از گردونه بیرون نخواهد رفت. ارسله رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که یه روزی خود بشر با عقلش با علمش میفهمه که فرهنگهای غیر فرهنگ خدا کارآمد نیست، همه رو میذاره کنار میدان در کل کره زمین تو دین میفته دست دین خدا.
به به، انشالله باشیم اون روز رو ببینیم هممون. بسیار خوب، وقتمون رو به اتمام، باید خداحافظی بکنیم. نکات پایانی حاجای انصاریان عزیز رو بشنویم، ضمن اینکه اهم این نکات و حتی فایل صوتی رو شما میتونید به کانال ما مراجعه بکنید و انشالله رو دریافت بکنید و بهره مند بشید و استفاده بکنید.
یک کسی اومد مسجد پیش پیغمبر، اولین بارش بود، دید دو تا پسر 4-5 ساله، یکی رو زانوی راست پیغمبر نشسته، یکی رو زانوی چپش. پیغمبر که با مردم داشتن حرف می‌زدن یا جواب سوال می‌دادن، گاهی با دستشون این دوتا بچه رو نوازش می‌کردن، گاهی هم می‌بوسیدنش جلو مردم. یه عربی گفتش که بچه هاتن؟ فرمود نه، نوه هام. بین من و اینا دختر من فاصله است. گفت خیلی دست به سر و روشون میکشید، میبوسیشون. من 4-5 تا بچه دارم، یک بار تا حالا یکیشون رو نبوسیدم. پیغمبر اکرم فرمودن حتما تو توقع داری مردم بهت محبت کنن، مهربونی کنن و خدا هم در دنیا بهت محبت بکنه هم در آخرت. تو جاده هر دو رو بستی، هم جاده رسیدن محبت خدا رو به خودت بستی، هم محبت مردم رو. و تو اینکه دوتا جاده رو بستی خیلی کار بدی کردی. چطور بچه ها تو نبوستی؟ چطور به بچه ها محبت نمی کنی؟ بالاخره نزدیک تعویض طبیعت. بیاین هممون، خود منم همینجور، شما برادرانمون، خواهرانمون در هر کجای ایران و جهان که دارید سمت خدا رو میشنوین، بشیم معدن محبت، معدن مهر. و این روایت کوتاه من برای همه تون بگم و قسمتون میدم به هر کی دوستش دارین این روایت رو روی تیکه کاغذ مینویسین، تو اتاقتون، تو مغازتون، تو ماشینتون یه گوشه بچسبونین،
جلو چشمون باشه. یعنی
خداوند به مسیح عیسی ابن مریم فرمود هر روز صبح که از خونه میری بیرون مثل خورشید باش. خورشید هیچ خونه ای رو در تابیدن استثنا نمی کنه،
به همه
میگه این خونه من، نمیگه این خونه چون خونه مؤمنی عرق خورن بدکارن من اینجا نمیتابم، نه، به همه جا میتابه. تو میری بیرون محبت، لطفت، حرفای خوب تو به همه جا بتاب. بالاخره بدام سهم دارن، بدام به نظر پروردگار مریضن، باید معالجه شون کرد. شما هم تو خانوادتون یکی بده، یقیناً قابل معالجه است و بالاترین دارو براش گفتار درمانی با محبت.
بشینید باهاش بزنید،
نوازشش کنید، ببوسینش، دست به سر و روش بکشین. من تو این عمر 50 سال منبرم هیچ عاملی رو جوابگوتر از محبت ندید. خیلی محبت جواب میده و بی محبتی هم قیچیه، قطع میکنه. اما محبت رشته اتصاله. بسیار. اینو از دست ندید. حیف.
بسیار خوب، خیلی خوب. این هم توصیه پدرانه و دلسوزانه و عاشقانه حاجای انصاریان عزیزمون. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. این بشارت رو بدم که انشالله پنجشنبه آینده هم ما خدمت ایشون خواهیم بود، از حضور ارزشمندشون استفاده میکنیم. حاجوا دعا بکنند و هممون آمین بگین انشاءالله.
خدایا به حقیقت خودت که کار تو هم هست، مهر و محبت به همدیگه، به غریبه، به آشنا، به قوم خویش، به مردم کوچه و بازار رو تو دل تک تک مردم ایران و بندگانت که در غیر ایران زندگی میکنن لبریز کن.
الهی آمین.
همه بشن عاشق، همه بشن محب، همه بشن نرم، همه بشن لطیف، همه بشن حوزه جاذبه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم، جدای خوب و لطیفی. بسیار خوب، از خدمت مرخص میشیم و همه تون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. شنبه انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آجای آبدینی بزرگوار خدمت تون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید باقی ایمانتون پر از گلهای زیبای بهاری باشه. دعا بکنیم برای اومدنش و برای سلامتش و بدونیم که بهارهای شگفتی در راهند. فردا گلی میشه کفت که بادها را پرپر میکند. اللهم کن لولی یکن حجت ابن الحسن. آقا ممنون.
اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.